الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، سر سفره علمی مرحوم شیخ صدر رحمت الله علیه هستیم و این کتاب مباحث و اصول آیات الله آقای آسد کاظم حائری تقریرات آقای شیخ صدر. گفتم این در بین سه تقریری که از مرحوم شیخ صدر نوشته شده از همه بهتره، هم حواشی آقای حائری زده، هم نکات خیلی یعنی بیانشون خیلی جالبه. آقای هاشمی شارودی یکمی مختصرتر آورده و لذا در اختصار خودش غلیق یکمی وجود داره بعضی جا. آقای شیخ حسن عبدالساتر هم که برای بنده نوشته که دیگه مفصل هر واوی هم که مرحوم شیخ صدر فرموده اینطوریه دیگه. بله، در یک تغییراتی از آسید محمد رضای سیستانی برای من فرستادن که دارم، 10 مجلد درسای حجیشونه. در مقدمش آقای الکسار که یک فاضل عراقی هست می نویسه که استاد فرمود یک حرف حذف نکن. همون چرا که من میگم و ضبط میکنی همون رو پیاده کن و یک حرف حق نداری از اون تغییرات مغییرات ننویسی. یا این حرفای ما، ولذا بعضی ها کلمه واو میبینی تکرار میشه، بل تکرار میشه، مثلا نه که در گفتار آدم تکرار میکنه، در همون نوشته میشونه. ولی مرحوم آیت الله خویی خیلی وسیع المشرب بود، هر کسی هر چی می نوشته فوری میبرده پیششون، یک 3-4 صفحه مطالعه میکرده، نگاه میکرده، بلغ مرتبه تن صامنیه تن من العلم، تازه هزینه هم میداده کتاب را چاپ میکرده. واقعا سعه فکر داشته مرحوم آیت الله خویی. دوستان عزیز، گفتیم مرحوم شیخ صدر 15 دست روایت را در باب حجیت خبر واحد نقل میکنه که البته اینا ممکنه دلالتش به صراحت دلالت اون روایت احمد ابن اسحاق نباشه، ولی به هر حال اینا در جمله حجیت خبر واحد. مثلا روایت 5 ما عن ابان ابن ابی عیاش، همون دسته اول. دسته اول روایاتی بود که در باب کتب وارد شده بود. در باب کتب اگر یادتون باشه در حقیقت که شهادت میدادن که این احادیث صحیحه. خب وقتی که امام شهادت بده که این احادیث صحیحه، یعنی معناش اینه که ناقلینش ثقه اند دیگه، یعنی معناش اینه که اون ثقه که حالا خبر آورده خبرش حجت دیگه، معناش اینه دیگه، لازمه یه مطلب اینه. ما عن ابان ابن ابی عیاش. ببینید دوستان عزیز، ابان ابن ابی عیاش شاگرد سلیم ابن قیس هلالی بوده و سلیم ابن قیس هلالی، یا اینکه بعضیا سلیم میخونن، سلیم ابن قیس هلالی، همون کتابی که الان دم دست هست و خیلی معروفه، رو جلدش هم من دیدم نوشته که این کتاب را امام باقر تایید کرده، امام صادق تایید کرده. ولی خب به هر حال راوی از سلیم ابن قیس هلالی یا آمری در حقیقت همین ابان ابن ابی عیاشه، یعنی او کتاب را روایت کرده. نگاه کنید اینجا میگه قال هذه نسخه کتاب سلیم ابن قیس العامری ثم الهلالی. سلیم ابن قیسی که اول وابسته به طایفه عامرها بوده، بعد آمده با طایفه هلال هم پیمان شده. قدیم باید حتما با یک طایفه هم پیمان میبودی که جانت سالم میبود. دفعه، یعنی نسخه را داده به ابان ابن ابی عیاش و قرأه، و برای ابان ابن ابی عیاش قرائت کرده، یعنی گفت خوانده و او سماع کرده. و زعم ابان انه قرأه علی علی ابن الحسین. این زعم چون با ان آمده دلالت بر اعتقاد میکنه و اعتقاد داره ابان انه قرأه بر علی ابن الحسین علیه السلام، یعنی امام سجاد. فقال، امام سجاد فرمود صدق سلیم، راست گفت سلیم، نسخه درسته. هازا حدیث و نعرفه، این حدیثی است که ما میشناسیم. دوستان عزیز نگاه کنید، الان این حدیث که نسخه سلیم ابن قیس عامری هلالی باشه، وقتی به امام علی ابن الحسین اعطا شد حضرت تایید کرد نسخه. خب آقایون، بزرگترین علامت و نشانه بر اعتبار یک روایت و اعتبار یک کتاب اینه که امام روایت رو تایید کنه و بفرمایه درسته و بعد با طریق درست به دست ما برسه. امام اگر تایید کنه به قول شیخ بهایی در کتاب مشرق الشمسین و آیت الله از ماهای سبحانی در کتاب اصول الحدیث میگن 11 قرینه ذکر میکنن بر صدور روایت از معصوم، یکی میگن این که امام تایید کرده باشه و بعد البته با طریق صحیح است. روایت ششم، ما عن سعد ابن عبدالله الاشعری قال عرض احمد ابن عبدالله ابن خانیه، عرضه کرد احمد ابن عبدالله ابن خانیه کتابه الی مولانا. خیلی نکته های جالبی داره، حالا ما انشالله در آینده قسمت بشه. یک شب با آقای دکتر خسروشاهی در تهران صحبت میکردم، بعد تلفنی ایشون فرمودن که نجاشی را تموم کردی، اختیار و معرفت الرجال را هم تدریس کنید. گفتم حتما، خودم تو ذهنم هست. فرمودن این خیلی کتاب احادیثی که درباره اصحاب ائمه تعلیف جمع‌آوری شده خیلی نقش داره در حقیقت. و فرمودن ما به رفقا تاکید میکنیم که حتما گوش کنیم. این منظوری که اینا همون روایاته، از وسائل هم از اختیار و معرفت الرجال آورده. ما عن سعد ابن عبدالله الاشعری، سعد ابن عبدالله اشعری دوستان عزیز همون شخصیتی بود که الان در سند تهذیب خوندیم، سعد ابن ابی خلف عبدالله ابن اشعری از اکابر علمای ما. قال عرض احمد ابن، اینو که خوندم ها، نه، عرض احمد ابن عبدالله ابن خانیه کتابه الی مولانا ابی محمد. احمد ابن عبدالله خانیه کتاب خودش را آورد بر امام عسکری حسن ابن علی ابن محمد صاحب العسکر، یعنی اون کسی که در پادگان نظامی تحت نظر بود. فقرأه، حضرت عسکری علیه السلام او را قرائت کردند و قال صحیحون، حضرت فرمود کتاب صحیحی است. فعملو به، بهش عمل کنید. نگاه کنید دوستان عزیز، امام عسکری کتاب احمد ابن عبدالله ابن خانیه را تایید کرد. اینا همه دوستان عزیز در وسائل شیعه جلد 18 همون کتاب القضا هست. ما عن محمد ابن الحسن ابن ابی خالد شینوله، مرحوم آیت الله صدر اینو شینوله خونده، در بعضی نسخه ها شنبوله هست، یعنی به جای نون با هست دوستان عزیز. قال قلت لابی جعفر الثانی، ابی جعفر الثانی کیه؟ حضرت جواد علیه السلام. جوئل تو فداک، آقا من فدای شما بشم. این جوئل تو فداک ها را کسانی میگن که فدوی امامن. به قول فیلم امام رضا علیه السلام دیشب داشتیم نگاه بکردیم، فدوی های امام لحظه ای از امام جدا نمیشن، جانشون را فدا میکنن. جوئل تو فداک، این مشایخنا رواو ان ابی جعفر. اینجا مشایخنا نوشته، دیشب تو نسخه نجاشی که داشتم تصریح میکردم، تدریس میکردم، با اینکه آیت الله از ماهای شبیری زنجانی تصحیحش کردن، ولی مشایخنا نوشته بود. من اونجا قاعده ادبی را خیلی مفصل توضیح دادم، چون بعضی وقتا لغات را، ادبیات را، اینا را قشنگ توضیح میدم، میگم ما که عجله ای نداریم دیگه. لذا نامه حضرت امیر علیه السلام را به مردم مصر که نجاشی آورده بود واژگانش یکی یکی شکافتم و توضیح دادم. نگاه کنید دوستان، این صحیح مشایخه. الان در خود قرآن هم آمده که عرض خدمت شریف با سعادت شما که در قرآن کلمه چی آمده؟ مشایخ که نیمده در قرآن، مشا یک چیزی آمده که یاد داره مشا، یادتون است که زمخشری در ذیل هم قاعده به همین کلمه اشاره میکنه. خب یادمون رفت، یه قدرت خداست در حقیقت که دیشب و قد یاد کردیم این کلمه آلانه. بعد نگاه کنید، مثلا معیب معایب میشه، مشیخ مشایخ میشه. هر جا اون یا اصلی باشه تخفیف حاصل نمیشه ها، ولی رساله جمعش چی میشه؟ رسائل. عجوزه جمعش میشه عجایز، صحیفه جمعش میشه صحائف. لذا قاعده صرفی اینه، اگر او حرف مد یعنی اون الف و واو و یا اگر چنانچه زائد باشه تبدیل به همزه میشه، رساله رسائل، چون رساله یه دیگه، عجوزه عجایز عجزه، درست، صحیفه صحائف. اما اگر اصلی بود، در قرآن آیه شریفه معایش، نگاه کنید در قرائت عاصم و تمام قرآن معایش آمده، نگفته معایش، با اون قاعده تو ذهنمون هست میگفت معایش. برای چی؟ برای که از ماده عیشه، عیشه. از ماده عیب اگر خواسته باشیم بگیم چی میگیم؟ معایب. اونجا درس گفتم، گفتم در مکاسب که ما تدریس میکردیم، من یادم میاد مکاسب طبع مجمع الفکر الاسلامی با او که عربن این دوستان ما، ولی یک جا نوشته بودن معایب، یک جا نوشته بودن معایب. اون معایب اشتباهه، اون معایب اشتباهه، باید هر دو تا معایب باشه، چون از ماده عیبه، از ماده عیبه. اینم قاعده لغوی صرفیش که براتون گفتم. ان مشایخنا، اساتید ما، رواو عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، و کانت تقیتو شدیدتن. تقیه در اون دوره خیلی شدید بود، اگر کسی میفهمیدن که از اصحاب این بحث، آن رو فوری نابود میکردن. فکتبو کتبو کتبهم، کتابهاشون رو پوشیدن. فلم تروه انهم، ولی از اونا روایت نشد، کتابش مثلا در خانه پنهان موند، دست خانوادش موند. فلما ماتو، وقتی اونا مردن، یعنی اون صاحب کتاب، سارت تلکل کتب الینا، اون کتابا به ما رسید. مثلا وقتی که خانواده فلان راوی شناختن که من آدم محدثی هستم، کتاب را گفتن آقا بگیر ازش استفاده. فقاله، امام علیه السلام فرمود حدثو بها، عیب نداره ازش حدیث نقل کنید. فانها حق، احادیث این کتبی که اصحاب ما نوشتن حقه. خب اگر احادیث حقه دوستان عزیز، معناش اینه که آقای ناقلی که روایت رو میارم در واقع چیه؟ ثقه بوده، و اگر ثقه بوده معتبر بوده دیگه. ما دنبال همین میگردیم. این طایفه اول. طایفه دوم، ما اخذ فیها عنوان الورود عنه. مرحوم آیت الله آی صدر میفرماید طایفه دوم روایاتی است که درش عنوان ورود وارد شده، یعنی ورود از ائمه، عنوان ورود از ائمه وارد شده دوست. خب عنوان ورود از ائمه وارد شده، طایفه ثانیه، ما اخذ فیها عنوان الورود عنهم من قبیل ما ورد عن الحسن ابن الجهم. حسن ابن جهم از اصحاب حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام و ثقه هم از دوستان است. عن قال قلت للعبد الصالح، عبد الصالح در سلسله اسناد هرگاه میاد مراد کیه؟ حضرت موسی ابن جعفر، عبد الصالح، به خاطر تقیه میفرمودن عبدالسان. قال قلت یسعنا فی ما ورد علینا منکم الا تسلیم لکم. هل یسعنا، آیا در وس هستیم ما در اون چه که وارد میشود بر ما از شما، مگر تسلیم نسبت به شما را؟ این هل دوستان عزیز استفهام انکاری ها، یعنی ما یسعنا، نه ما در وس نیستیم که حرفای شما را انکار کنیم، ما باید اون چی که از شما وارد میشه او رو قبول کنیم. هل یسعنا فی ما ورد علینا منکم الا تسلیم لکم. فقال لا والله لا یسعکم. نه ببخشید من گفتم هل انکاری، انکاری نیست، سوال حقیقیه، استفهام حقیقیه. آیا پس دوباره معنا می، ولی آخر الا آمده، الای بله بله. هل یسعنا فی ما ورد علینا منکم الا تسلیم، مگر اینطوری معنا کنیم، آیا در وسع هستیم در اون چه که وارد شده بر ما از شما مگر تسلیم را، یعنی راه دیگه نداریم آقا؟ امام فرمود لا والله، نه. این لا دوستان عزیز در مغنی ابن شام آمده، در حقیقت لا به معنی کلایه، لا به معنی کلایه، لا والله، نه اینطوری نیست. مرحوم شیخ بهایی هم در کشکول، با او که کشکوله ولی اونجا سخن ابن هشام را آورده و درباره این لا لا اقسم و ست و قول نقل میکنه، یه لا به معنی کلا باشه، لا یکی هم لا، نه لا لای به اقسم و لا اقسم و من قسم نمیخورم، بالاتر از این حرفایی که قسم بود. یکی هم لا لای زایده باشه، یعنی تاکید باشه. لا والله، نه قسم به خداوند متعال لایس و حکم شما در وس نیستید الا تسلیم لنا، راه دیگه برای نجات وجود نداره. امام فرمود شر با و غر با، به شرق برید به غرب برید، شما دو نفر مخاطب بودید، راهی غیر از راه اهل بیت علیهم السلام نیست دوستان. و نظیر این غیر و من الاخبار، ببینید دوستان عزیز، روایتی که مشکوک و صدور باشه از معصوم علیه السلام درباره او ورود نمیگه، طرف میگه روایت از شما وارد شده، یعنی ما در حقیقت اطمینان به صدور این روایت داریم و زمانی اطمینان به صدور این روایت پیدا میکنیم که دوستان عزیز قطعاً اون در حقیقت شخص ناقلش آدم صادق ثقه‌ای باشه دیگه. حاصل مطلب این است که ظاهر این حدیث این است که لا یجوز اعمال رأی و استحسان در قبال ائمه علیهم السلام کما کان ذلک دعب علمای ضلال در اون زمان، بل یجب تسلیم برای ائمه در اون چه که صادر می شود از اونها. این روایت نمیگه تعبدن شما هرچی ما میگیم قبول کن، این روایت میگه چیزی که وارد شده، یعنی راوی ثقه آورده. دسته سوم دوستان عزیز، دسته سوم ما حث علی تحمل الحدیث. آقا یک دسته از روایاتی که دلالت میکنه برای اینکه روایت ثقه و خبر ثقه حجته، مجموعه روایاتی است که میاد میگه برید علم را یاد بگیرید. ما و بله ما حث یعنی انسان را اقراء میکنه، وادار میکنه، تحسیس یعنی وادار کردن بر تحمل حدیث، برید احادیث ما را بنویسید تحمل کنید. ما ورد عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام، این جابر منظور جابر ابن یزید جعفی است، چون ما دوتا جابر داریم، یک جابر ابن عبدالله انصاری داریم، یک جابر ابن یزید جعفی. جابر ابن عبدالله انصاری از صحابه هست و حضرت باقر را ملاقات کرد، ولی دیگه آخرای عمر بود و کور شده بود و بعدم بعد از مدتی مرد و حضرت باقر بچه بود. اما اینجا ماورد عن جابر، اون جابر ابن یزید جعفی هست که خیلی در نزد امام باقر و امام صادق جایگاهی داشت و یک روایت مفصلی در بهار الانوار هست، توی اختیار معرفت الرجال هم هست، که حضرت باقر به اون نوشت که در مثلا بیرون مدینه بود، گفت نامه آمد، دیدم نامه مهر امام تازه، گفت که این نامه را کی فرستاد امام، گفت از ساعه یعنی میالان، و تو روایت تو نامه نوشته بود میگه با وقتی رسیدیم به کوفه صبح دیدیم که جن نجابر جن نجابر، بعدها فهمیدیم که مخواستن جابر را بکشن، امام فرمود خودت به دیوانگی بزن که در حقیقت نجات پیدا کن. و یک مدتی که مدام همیشه میگفت محمد ابن ابی جمهور امیر غیر معمول، اتفاقا دیدیم بعد از یاغا محمد ابن ابی جمهوری آمد، او که آمد با جابر در خانه نشست و شخصیت ممتاز. ما ورد عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال سارعوا فی طلب العلم، در طلب علم سرعت بگیرید، فوالذی نفسی بیده، قسم به کسی که جان من در دست اوست، لحدیث واحد فی حلال و حرام، یک حدیث واحد را آدم در حلال و حرام بگیره، تأخذه عن صادق، صادق داره دیگه، این را از یک آدم صادقی بگیری، خیر من الدنیا و ما حملت، بهتر از دنیا و اون چه که حمل کرده باشه، من ذهب و فضه. خب ما طلبه ها دیگه باید بین حدیث عمل کنیم در حقیقت. و ذالک ان الله یقول ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. یک وقتی یک آقایی گفت که من اگر مثلا فرض کنیم هم کلاسی بودی چند نفر بود، گفت که من اگر مثلا فرض کنیم که فلان شغل رو میگرفتم الان مثلا برای خودم چنین بودم چنان بودم چنان بودم، گفتم معلوم نیست، هیچ معلوم نیست، اینطوری بودید، چون بقیه هم کلاسی های ما که هر کی ما رو میبینه میگه شما از ما بهترید. تو هم کلاسی های ما کدوم شیشون مثلا فرض میکنیم که تلیاردر شدن و تو خیال میکنیم فلان، آقا همه زندگی معمولی رو دارن دیگه، زندگی معمولی که ما هم داریم دیگه، تازه اونو میگم آقا شما از ما بهترید. حال درسته یه ماشینی ممکنه مثلا اونا سمندی داشته باشن، نمیدونم یک دنگ آبی داشته باشن، نمیدونم فلان مغازه دستگاهی داشته باشن، ولی آقا این طوری نیست در واقع. تا مقدرات خداوند متعال خیلی فرق میکنه، بعدم برکات و عمر خیلی فرق میکنه. خداوند اگر به دست ما یک حدیث رو برای مردم بخونیم، خدا میدونه با همه ریاکاری و تزویر و غیر ذالک هم که آدم داشته باشه، باز خداوند بسنده ثواب بده، بازم بسنده ثواب بده. اینا یک دسته از روایات هستن. یک روایت دیگه از دسته بخونم، دسته چهارم رو میذاریم برای جلسه بعد. ما ان انس قال قال رسول الله. دوستان عزیز، انس، انس ابن مالک که بعدها با دو واسطه این مالک ابن انس هم از نواده همین انسه که صحابی رسول خدا، و این انس آدم سالمی در نیامد، بعدها از امیرالمومنین برگشت و حتی حضرت امیر علیه السلام او رو در کوچه دید، گفت تو که در جریان قدیر خم شاهد بودی، چرا شهادت نمیدی که من امیرالمومنین خلیفه هستم و مثلا جانشین پیغمبره؟ گفت که اول حسن من دیگه پیر شدم و مشاعر من خوب حکم نمیکنه، من یادم نمیاد که قدیر خم چی بفول گفته. نیابه منکر شد. حضرت امیر علیه السلام فرمود خداوند تو رو مبتلا بکند به مرضی که از خانه نیمی. و اتفاقا به مرضی مبتلا شد که روش نمیشه از خانه بیاد. این انس ابن مالک غیر از مالک ابن انس رئیس مذهب مالکیه متوفای 179، اون نوه ایشون حساب میشه، یعنی با یک واسطه مالک ابن انس به اعتبار جدش میگن و الا پدرش در وسط هست ها. چون قبلا هم گفتیم گاهی در سلسله سندها راوی به جدش اضافه میشه ها. این رایت الله از ماهی شبیری فرمودن مالک ابن انس. وقت دوستان عزیز به قول مرحوم میرزا بوالحسن شعرانی میگه کمی اطلاع از عرض خدمت شریف با سعادت شما که علم رجال و غیر ذلک، من دیدم یکی از اکابر بزرگان پشت جلد کتاب که الان کتاب خانه من آدرسش نوشتم و اندرون کتاب مفصل آمده این اشتباه را کرده. این مطلبی که من گفتم مبتلا شد و اشعال، این مال انس ابن مالکه، نه مال مالک ابن انس. دقت کردید؟ او آمده به نوه نبیره نسبت داده، کتاب درباره مثلا فلان هم نمیشته. ما ان انس قال قال رسول الله من حفظ على من امتی، کسی که حفظ کند از امت من 40 حدیثا، 40 حدیث را، فی امر دینه یرید بهی وجه الله عز و جل و دار الاخره، اراده دارد خداوند را، دار آخرت را، بعثه الله تعالی، خداوند مبعوث میکند او را در روز قیامت فقیها عالما. این روایت دوستان عزیز در وسائل شیعه جلد 18 است، در جامع حدیث و شیعه هم است، موارد گوناگون. این حدیث رو من توضیح دادم در کتاب در درس حدیث شناسی و گفتم این شاید یکی از احادیثی است که متواتر لفظی وارد شده، یعنی اونقدر شیعه و سنی نقل کردن که تواتر لفظی. کسی که حفظ کند بر امت من 40 حدیث را، و همین حدیث باعث شده که علما 40 بنویسن. من دیشب و قصوصه کتابخانه دفتر تبلیغات رو نگاه میکردم، الاربعون، اونایی که علمای متعدد کتاب الاربعون حدیث دارن، ذهبی سنی متوفای 748 الاربعون داشت، ابن قیم باز جوزیه الاربعون داشت، نمیدونم ابن شجری الاربعون داشت، بعد علامه مجلسی ما الاربعون داره، شیخ بهایی الاربعون داره، امام خمینی الاربعون داره، آیت الله آقای هاشم، سید هاشم رسولی محلاتی الاربعون داره. نگاه کنید، این همه الاربعون نوشتن. بخواب تر عمل به این روایت، من به فکر هستم که این درس های 40 ها تا حدیث سره را که تدریس کردیم بشه الاربعون انشاءالله. حالا پیاده کنی، هنوز که پیاده نگردم در آقا، به یک کسی پیدا کنی پیاده کنی. مقصود دوستان عزیز، بر اساس این روایت علما کتابهایی نوشتن با عنوان 40 حدیث. من حفظه، علامه مجلسی در مرآت العقول میگه حفظ به چه معنایی در اینجا؟ حفظ یعنی در حافظه، چون زمان پیامبر اکرم و صحابه و اینا حافظه عرب خیلی مهم بوده، لذا اینا نوعاً حفظ میکردن، حفظ میکردن آیات قرآن را، حفظ میکردن قرآن را، حفظ میبودن. لذا الان یک کتابی دوستان عزیز دیروز یکی از رفقا برای من آورد، بعد اتفاقا دیشب هم دیدم تو کتابخانه هست، مصحف یک صنعا، یک مصحفی بر پوست گاف پیدا شده در مناره مسجد صنعا که احتمال قوی دادن با این دانش کربونه که اخیراً چیزی که مال سال 10 هجری باشه، کربون 18، و این اون نظریه و حجمه مستشرقین را که حمله کرده بودند در 70 ساله اخیر که قرآن هایی که وجود داره قدیمی ترین نشون مال قرن سومه و معلوم میشه فوقش اگر حساب کنیم اینا مال 100 سال بعد از پیغمبره، مال زمان عبدالملک ابن مروان اونها. و ما مسلمون ها وقتی دیدن مسیحیت کتاب داره، یهود کتاب داره، آمدن یک چیزایی برای خودشون جمع کردن و کتاب قرآن رو تعریف کردن، الا کتاب قرآن رو پیغمبر نیاورده. این یکی از اشکال هایی که با این دانش قربان 18 پدید آمد، قبلا به جور دیگه اشکال میکردن، اینجا دیگه گفتن ناقا مثلا فلان. خیلی خوب، این حدیث حفظه یعنی حفظ در بطن، دومی هم ممکنه حفظ یعنی در واقع نقل کنه، شرح بده، بیان کنه. مضمون این روایت دوستان عزیز، لا یبعد کونه مستفیزن او اکثر من ذلک، لذا این کلمه رو بخونم، و لذا کان العلمای سابقون یتبرکون، تبرک میجستن به کتابت 40 حدیثن به خطهم لعجل ان یکونو مشمولین لهذه الاحادیث بناءً بر فهم عرفی از این عبارت. و صلی الله علیه.